صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 104.5 FM شنیده میتونین. در برنامه این ساعت ما قادر حبیب همکاری تکنیکی امان میرزا در خدمت شما قرار داریم و در گزارش های خبری از انفجاری که امروز در منطقه دیپلماتیک کابل وزیر اکبر خان رخ داده 8 کشته به جا گذاشت برایتان خواهیم گفت. مطالب خبری دیگر هم داریم. پروگرام آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست را در ادامه برنامه خواهید شنید. اما در سر ساعت از شما دعوت میکنیم به شنیدن تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان در سرویس اخبار از ملیحه احراری.
با سلام، نخست توجه کنید به سرخطها. حمله انتحاری در منطقه وزیر اکبر خان کابل امروز 8 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. فردا ولسی جرگه افغانستان رئیس هیئت اداری ولسی جرگه را انتخاب می کند و یک کارمند کنسولگری امریکا در پاکستان بعد از تیراندازی و کشتن دو موتورسیکل سوار امروز در یک محکمه در پاکستان ظاهر شد. مشروع خبرها. حمله انتحاری در منطقه وزیر اکبر خان کابل امروز 8 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. این انفجار در سوپرمارکت فاینس در سرک 15 در سرک 15 وزیر اکبر خان رخ داده است. به گفته قمندان امنیه ولایت کابل محمد ایوب سالنگی، 3 خارجی و 1 طفل در میان کشته شدگان شامل هستند. به گفته نیروهای امنیتی شخص انتحار کننده داخل مغازه شد و بعد از فایر بر دیگران خودش را انفجار داد. طالبان مسئولیت حادثه را به دوش گرفتند و اما یکی از سخنگویان حزب اسلامی هم به رادیو آزادی زنگ زده و مسئولیت حمله را به دوش گرفته گفت هدف از این حمله کارمندان شرکت امنیتی بلک واتر بوده است. فردا شنبه ولسی جرگه افغانستان رئیس و هیئت اداری ولسی جرگه را انتخاب میکند. رئیس موقت ولسی جرگه محمد سرور آسمانی امروز با رادیو آزادی گفت که از تمام اعضای ولسی جرگه تا اعلامیه دعوت شده است فردا به مقر شورای ملی حاضر شوند. آقای آسمانی همچنان ابراز کرد که قرار است دکتر رمضان بشردوست، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی ظاهر خود را برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه دید کنند. حکومت افغانستان میخواهد بر مصارف میلیاردها دلاری که امریکا برای افغانستان کمک کرده است نظارت داشته باشد. به این موضوع دیروز در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان تاکید شد. امریکا برای سال جاری حدود 11 میلیارد دلار را جهت تقویه و تجهیز اردو و پلیس ملی افغانستان اختصاص داده، اما اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان میگوید قماندانان امریکایی در افغانستان کدام طرح دقیق و درازمدت برای مصرف این پول ندارند و امکان دارد این پول باز هم حیف و میل شود. دست کم 20 تن از طالبان مسلح از روز پنجشنبه تا حالا از جنگ دست کشیده اند و به نیروهای دولتی در تخار پیوستند. فیض محمد توحیدی سخنگوی ولایت تخار به رادیو آزادی گفت سرکردگی این گروه را قماندان کریم به دوش دارد که بعد از انجام عملیات پیهم ناتو و عملیات تصفیه‌ای اساکر دولتی در ولسوالی خواجه‌غار تخار به نیروهای امنیتی پیوسته است. و یک تن از سربازان پلیس در شندن که توسط مخالفان حکومت ربوده شده بود به قتل رسیده است. ولسوالی شندن در این رابطه به رادیو آزادی گفت تا کنون شخصی یا گروهی مسئولیت قتل این سرباز را به دوش نگرفته است. این سرباز در حال در شندن به قتل رسیده است که چند روز قبل مدیر اداره تثبیت و تحولات گلران نیز در گلران ربوده شده است. رادیو آزادی. یک کارمند کنسولگری امریکا پس از تیراندازی و کشتن دو موتورسیکل سوار امروز در پاکستان در محکمه ظاهر شد. کارمند کنسولگری امریکا گفته است این دو نفر می‌خواستند او را اختطاف کنند و مرد سیومی روز پنجشنبه در شهر لاهور توسط موتر کنسولگری امریکا که بعد از حادثه به کمک آمده بود کشته شده است. پلیس میگوید بر این امریکایی اتهام قتل دو تن و انتقال غیرقانونی سلاح وارد شده است، اما کارمند کنسولگری امریکا میگوید او به خاطر دفاع از خود فایت کرده است. این کارمند امریکایی قرار است هفته آینده هم در محکمه حاضر شود. وزارت خارجه امریکا تایید کرده است که کارمند ملکی کنسولگری امریکا در لاهور در این حادثه دخیل بوده است. این حادثه امکان دارد احساسات زیر ضد امریکایی را در پاکستان برانگیزد. مظاهره کنندگان در مصر خواهان برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک شدند و انتظار دارند که در تظاهرات امروز شمارشان بیشتر شود. تشکیل کنندگان تظاهرات امیدوار هستند هزاران نفر که در نماز جمعه سهم میگیرند در این مظاهرات شرکت خواهند کرد. مانند بسیاری کشورهای دیگر شرق میانه، مردم مصر هم از بلند رفتن نرخ‌ها، بیکاری و حکومت استبدادی که در برابر مخالفان خودش تحمل نشان نمی‌دهد به سطوح آمدند. روز پنجشنبه محمد البرادی برنده جایزه صلح نوبل و چهره مخالف به مصر برگشت و احتمال دارد با اعتراض کنندگان بپیوندد. اینترنت و تلفن‌های موبایل که برای امان کردن تظاهرات قبلی مورد استفاده قرار می‌گرفتند امروز چندین بار قطع شدند. مقامات مصر در جریان شب با گرفتاری شماره از رهبران مخالف پرداختند. در آلبانیا هم امروز تظاهرات ضد حکومتی افزایش خواهد یافت و عامیان حزب سوسیالیستی این کشور میخواهند امروز برای بزرگداشت از قربانیان تظاهرات یک هفته قبل در تیرانا با جاده ها برایند. در برخوردهای هفته قبل 3 مظاهره کننده کشته شده بودند. پلیس آلبانیا هشدار داده است که آنان نمیتوانند نتیجه خوبی برای تظاهرات ضمانت کنند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا که در مورد خشونت احتمالی نگرانی دارند از حزب سوسیالیستی آلبانیا خواستند در مورد برگزاری تظاهرات تجدید نظر کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از صدر اعظم سالی بریشا و رهبر حزب سوسیالیست خواسته است که مذاکرات را دوباره آغاز کنند. یک مقام بلند رتبه وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده آمریکا وضع تحریم‌های جدی‌تر را علیه بلاروس آغاز می‌کند و در پاسخ به سرکوب گردیدن فعالیت‌های دموکراسی توسط حکومت در آنجا کمک مالی را به جامعه مدنیان بیشتر خواهد ساخت. معاون وزیر خارجه آمریکا فلیپ گوردن در اجلاس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در این مورد توضیحات داد. آقای گوردن همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا کمک‌های خود را به جامعه مدنی این کشور 3 میلیون دلار بیشتر خواهد ساخت. سرمنشی ملل متحد بان کی مون میگوید مدل اقتصادی کنونی جهان یک پیمان خودکشی محیط زیست جهانی است که اگر اصلاح نشود نتیجه آن فاجعه بار خواهد بود. بان کی مون این سخنان را امروز برای هیئت اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس بیان کرده گفت رهبران سیاسی و تجار برای نجات این سیاره نیاز دارند یک انقلاب اقتصادی را بپذیرند. بان کی مون گفت برای دست یافتن به اقتصاد پایدار وقت به سرعت میگذرد. سخنان بان کی مون و استقبال اعضای هیئت از جمله رئیسان جمهوری مکسیکو، اندونزیا، مدیر شرکت بزرگ والمارت در امریکا و بیل گیتس از شرکت مایکروسافت روبرو شد. و حکومت آفریقای جنوبی امروز تایید کرد که نلسن مندلا رئیس جمهور سابق و نماد مبارزه با تبعیض نژادی شفاخانه را ترک گفت. ریاست جمهوری آفریقای جنوبی گفت وضع صحی آقای مندلا رو به بهبود است. نلسن مندلا 92 سال دارد و روز چهارشنبه دفتر وی گفت آقای مندلا برای معاینات معمول به شفاخانه رفته است، اما دکتری که به تداوی نلسن مندلا پرداخته بود گفته است نلسن مندلا به خاطر یک بیماری حاد تنفسی به شفاخانه بستری شد و حالا وضع صحی وی خوب است و نیاز به ادامه مراقبت دارد. نلسن مندلا اولین رئیس جمهور منتخب سیاه‌پوست در آفریقای جنوبی است که 27 سال عمر خود را در زندان گذرانیده و در زندان به بیماری سل مبتلا شده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. ساعت 5:08 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم مشنوین. انفجار در یکی از مناطق با تدابیر شدید امنیتی کابل 8 کشته به جا گذاشت. انتظار می‌رود فردا اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر انتخاب هیئت اداری رسمی و رئیس ولسی جرگه تشکیل جلسه دهند. مقامات می‌گویند در نتیجه عملیات قوای امنیتی 3 ولسوالی در شمال شرق افغانستان از طالبان مسلح پاکسازی شده است. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم. پروگرام‌های آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست در نیمه دوم برنامه این ساعت خدمتتان تقدیم می‌شود. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوین. انفجار امروز منطقه دیپلماتیک کابل وزیر اکبر خان را تکان داد. مسئولان قماندانی امنیتی ولایت کابل میگویند در نتیجه انفجار امروز در یکی از شیکترین فروشگاه‌های موسوم به فایننس در این منطقه 8 تن کشته شدند. محمد ایوب سالنگی قماندان امنیتی کابل در صحبت با خبرنگاران گفت تحقیقات در مورد علت این انفجار آغاز شده، اما شماری از شهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر یک حمله کننده انتحاری وارد این فروشگاه شد و پس از تیراندازی بر مشتریان این مغازه خودش را انفجار داد. مسئولیت این رویداد را هم طالبان و حزب اسلامی هر دو به عهده گرفتند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر از کابل.
مقامات افغان میگویند در میان قربانیان این رویداد اطفال، زنان و اتباع خارجی نیز شامل هستند. جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنیه کابل پس از دیدار از محل وقوع این حادثه به خبرنگاران گفت که در این رویداد 14 تن کشته و زخمی شدند.
2-3 نفر از اتباع خارجی در اینجا کشته شده که فکر کنم خانم هستند، ولی از مشخص هم در رابطه با رئیس بلگواتر ما کدام اطلاع نداریم. تعداد 6 تن از کسها زخمی هستند، در شفاخانه هستند و 8 تن در محل حادثه جان خود از دست دادند. وضعیت مجروحین قسما قناعت بخش است، ولی 2-3 نفر وضعشان تقریبا تحت مراقبت جدی دکترها قرار داره. هنوز دقیق نیست انتحار از یا انفجار، تحت بررسی قرار دارد.
اما شماری از شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی گفتند این انفجار حوالی ساعت 2:30 بعد از چاشت روز جمعه بعد از آن صورت گرفت که یک حمله کننده انتحاری وارد فروشگاه موسوم به فاینست شد. دو تن از شاهدان عینی در این مورد میگویند
یک طفلک در روبروی فینست زخمی شده بسیار شدید، او را ورداشتیم بغلش کردیم بردیم در یک موتر انداختیم که او را به شفاخانه انتقال دادن. بعد از اون داخل شدم به داخل فینست. داخل فینست که داخل شدم جسدهای مردم بود. قراره که من میگه پرسان کردم یکی از کارمندان خود فینست، اونا گفتن که به مجرد که داخل شد همین شخص انتحاری دو نفر از زد با مرمی کلاشینکوف. بعد از اون داخل پیش رفت دید که خارجی هست در می خریداری جمع میکردن در کراچی که کار کنید وسائل می خریدن مثلا باز خوراک باب باز انفجار داد خدا.
اسم ما جمیر است، کارمند
انفجار برای ما بگویی انفجار چی گونه واقع شد؟
واقع که برادر اونجا شخص در آمده بود، شخص در آمده داخل فایننس یک سوپرمارکت هست تنوش 15 وزیر اکبر خان سرک 15 وزیر اکبر خان و ناگهانی انفجار صورت گرفت.
مسئولیت این رویداد را گروه طالبان مسلح و حزب اسلامی به عهده گرفتند. حزب اسلامی ادعا کرده است که یک تن از افراد آنان به هدف جان کارمندان شرکت امنیتی بلک واتر حمله انتحاری را در سوپرمارکت موسوم به فاینست انجام داده است. این مغازه در چهار راهی سرک 15 وزیر محمد اکبر خان واقع است که فاصله زیاد با سفارت‌های کانادا، ناروی و دنمارک ندارد. بیشتر از این مغازه اتباع خارجی نظامی و غیر نظامی مورد خوراکی و غیر خوراکی مورد نیازشان را خریداری می کنند.
احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می داد در مورد انفجاری که در منطقه وزیر اکبر خان به وقوع پیوست. قماندان امنیتی کابل می گوید در این انفجار 8 تن کشته شدند. به گفته وی وضعیت برخی از مجروحین نیز وخیم می باشد. این در حال است که مقامات پلیس در کابل از کاهش میزان جرایم سازمان یافته در این شهر خبر می دهند. همچنین مقامات در شمال شرق افغانستان می گویند که 3 ولسوالی را از طالبان مسلح پاکسازی کردند. در ادامه گزارش ها جزئیات بیشتر را برایتان خواهیم گفت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه میتیم. انتظار می رود که فردا شنبه اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر انتخاب هیئت اداری و رئیس ولسی جرگه گرده هم جمع شوند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند با پخش اطلاعیه از تمام اعضای ولسی جرگه خواستند به این خاطر فردا در مقر ولسی جرگه حضور یابند. عثمانی همچنان گفت که قرار است دکتر رمضان بشردوست، محمد یونس قانونی، عبدالرسول سیاف، حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی ظاهر خود را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید کنند. احمد جعفر احبندی با رئیس موقت ولسی جرگه در این مورد صحبت کرده است.
اطلاعیه و تمام وکیل شایبه رسان شفا روز شنبه و ساعت دو بجا به تالار ولسی جرگه به خاطر بیش دایمی ولسی جرگه آجیدا و بیش مطرح بشه ببینیم چی بشه.
آقای عثمانی، شما در جریان هستین که قرار است کیها خود را به خاطر اعراض کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید بکنن؟
اگرچه به صورت رسمی تا رسمت سبب نکردن سبایرون شنبی بری بیدن، ولی گفته میشه که آقای قانونی رستا سیاف و یاسمی صاحب آجی عبدالظاهر و بشردوش و آقای منصور و
آقای عثمانی، در حالی که شما به خاطر انتخاب هیئت اداری رسمی ولسی جرگه آمادگی گرفتین، برخی ها به این باور هستند که پروسه گزینش اعضای هیئت اداری ولسی جرگه باید پس از فیصله محکمه اختصاصی در مورد انتخابات صورت بگیره. چه هست تفسیری شما در این مورد؟
قطعاً ما فیصله محکمه اختصاصی ثبات نداره. با شما معلوم است از این طرح تا اینجا تمام وکیلا به صورت متفق اتفاق رای در محکمه ایجاد محکمه اختصاصی را با فیصله که صادر شده احیان در آینده همه متکی به قانون اساسی از طرف ما تایید نشده، ما رد کردیم در تمام مصاحبات خود. روی اصلا ما فیصله محکمه را ایجاد محکمه را یکی حرکت سیاسی میدانیم و قانون اساسی نظر تحریض ما میست.
مصاحبه بود با آقای عثمانی، محمد سرور عثمانی، رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان، در مورد این که ولسی جرگه فردا برای انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه و همچنان رئیس ولسی جرگه تشکیل جلسه میدهد. به گفته آقای عثمانی قرار است دکتر رمضان بشردوست، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی ظاهر خود را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، در تازه ترین تحولات جهان هزاران تن از تظاهر کنندگان امروز در جاده های شهرهای مختلف مصر، از جمله قاهره مرکز این کشور و اسکندریه دومین بزرگترین شهر این کشور و پایتخت تابستانی این کشور، سرازیر شده و در برابر حکومت این کشور اعتراضات را برا انداخته و خواهان برکناری یا کنار رفتن حسنی مبارک رئیس جمهور مصر میشن. پیش از این برخی از احزاب سیاسی مصر از جمله حزب اخوان المسلمین اعلام کرده بودند که به دنبال نماز جمعه اعضای این احزاب در مظاهرات وسیع در این کشور اشتراک خواهند کرد. این تظاهرات از روز سه شنبه به این طرف در مصر آغاز شده و به شهرهای قاهره و سوئیس منحصر بود، اما حال گفته میشه که این تظاهرات در برابر حکومت مصر به سایر شهرها و دیگر نقاط این کشور گسترش یافته. روز پنجشنبه برنده جایزه صلح نوبل و چهره مخالف حکومت محمد البرادعی که به مصر برگشته با اعتراض کنندگان به خاطر پیوستن با اعتراض کنندگان عازم قاهره شد. اینترنت و تلفن های موبایل که برای امان کردن تظاهرات مورد استفاده قرار می گرفت چندین بار در این کشور قطع شده و ما هم تلاش کردیم تا ای که تازه ترین تحولات از خبرنگاران آزاد در قاهره مرکز مصر داشته باشیم، اما متاسفانه به نظر می رسد که بر اثر قطع خط تلفن های موبایل این تماس های ما هم مثمر واقع نشده و نتونستیم تماس برقرار کنیم. مقامات مصر در جریان شب به گرفتاری شماری از رهبران مخالف هم پرداختند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین سریع هم به صفحه اینترنتی ما بزنین، نشانی ماست www.azadiradio.com. شما میتونین که خبرها و گزارش ها را در صفحه اینترنتی ما به طور مفصل بخونین و بشنوین و همچنان پروگرام های هفتهوار رادیو آزادی را به ذوق خود بشنوین. در ادامه برنامه ساعت پروگرام های آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست را برایتان داریم. با سلسله تحولات امنیتی در افغانستان، مقامات میگن در نتیجه عملیات قوای امنیتی 3 ولایت در شمال شرق کشور را از طالبان مسلح پاکسازی کردند. قمندان عمومی پلیس در شمال افغانستان میگوید در نتیجه این عملیات 12 تن به شمول 5 فرمانده طالبان همراه با یک تروریست مظنون از ادبای ازبکستان دستگیر شده و ای گفته 15 تن دیگر به شمول یک تن از تندروان مسلح از تاجیکستان در این عملیات کشته شدند. گفته شده این عملیات از 3 روز به این سو ادامه داشته. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش میدهد.
مقامات امنیتی در شمال افغانستان گفتند که به دنبال اجرای عملیات‌های هوایی شبانگام ناتو، نیروهای دولتی عملیات مشترکی را از 3 استقامت در ولایات تخار و قندوز آغاز نموده است. جنرال محمد داوود داوود، قمندان عمومی زون ساحوی پلیس در شمال افغانستان، به رادیوی آزادی گفت که این عملیات به مساعی مشترک تمام نیروهای مسلح 3 روز پیش آغاز و در حال حاضر طالبان را تا آخرین لانه های آنان در شمال شرق این کشور دنبال می نماید. جنرال داوود گفت که در نتیجه این عملیات 2 ولسوالی در ولایت قندوز و 1 ولسوالی در ولایت تخار به طول کل از وجود طالبان پاکسازی گردیده است. جنرال داوود گفت در این عملیات 12 تن به شمول 5 فرمانده طالبان همراه با یک عضو فعال تروریستی شبکه القاعده را نیز دستگیر کرده اند و به ادامه صحبتش اضافه کرد.
عملیات مشترکی که از 3 استقامت در شهر 60 کیلومتر در ولسوالی امام صاحب، ولسوالی ارچی و ولسوالی خوجغار مربوط به ولایت تخار آغاز شده بود، خوشبختانه امروز آخرین مرحله خود را میگذرانم. تمامی از 3 ولسوالی با صورت کامل تصفیه شد. امشب هم در حدود 20 نفر قماندانان و افراد طالبان در امام صاحب دولت پیوستند. روز گذشته تعداد زیادی در امام صاحب و در خوجغار ارچی پیوستند. یک 5 تن از قماندانان طالبان اسیر شد، یک تروریست ازبکستانی اسیر شد، یک نفر از تروریستان تاجیکستان کشته شد.
مقامات افغان و ناتو در شمال افغانستان میگویند که عساکر افغان و ناتو تصمیم دارند که عملیات مشترک را بالای مراکز عمده طالبان و ساحاتی که طالبان در آن مناطق نفوذ دارند دنبال نمایند. مقامات همچنان اعلان کردند که تمامی مراکز و لانه‌های طالبان را در شمال این کشور تا فرا رسیدن سال نو از بین خواهند برد. اما طالبان در برابر اینچنین تصامیم مقامات شمال ابراز نظر نکردند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
شنیدین که مقامات میگویند در نتیجه عملیات قوای امنیتی 3 ولسوالی را در شمال شرق افغانستان از وجود طالبان مسلح پاکسازی کردند. در این حال رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی شهر کابل از کاهش میزان جرایم سازمان یافته در این شهر خبر داده. سمونوال محمد ظاهر امروز به رادیو آزادی گفت سطح جرایم سازمان یافته در شهر کابل به طور قابل ملاحظه کم شده، اما شماری از کارشناسان افغان این اظهارات آقای ظاهر را قناعت بخش نمی‌دانند. احمد جعفر احمدی با شرح بیشتر.
باشندگان کابل همواره از آنچه عدم جلوگیری به موقع از اجرای جرایم سازمان یافته در این شهر خوانده شده شکایت داشتند، اما مقامات پلیس کابل میگویند فعالیت‌های مسلکی نیروهای پلیس در جهت ایجاد موانع در برابر تحرکات مجرمین در این اواخر مؤثر تمام شده است. سمونوال محمد ظاهر، رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی کابل، به رادیو آزادی گفت میزان جرایم مثل ترور افراد، سرقت‌های مسلحانه و اختطاف افراد در شهر کابل نسبت به چند ماه پیش به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است.
پلیس کابل شکر به فضل خدا مجهز به همه گفت است. دیگر باعث شده که این جرایم سازمان یافته را اگه ما برای طالب بگویم ضرب صفر شاید اشتباه نباشه. این شما میبینید در شهر کابل کدام خدای نخواسته سرقت مسلحانه است، سرقت بانک است نیست. طبیعتا جرایم خرد و ریزی مثل کیسه‌گیری ها، مثل جرایمی که در سطح عادی باشه و در هر جامعه وجود داره. لیکن ما مافیا را فلج ساختیم. کوچکترین عمل هم کند جواب بر مثل برشمیتیم. ما حتی گفتم به سطح مرگشان ما مانرولا نیستیم.
مقامات پلیس کابل در حالی از کاهش سطح جرایم سازمان یافته در این شهر خبر می‌دهند که چند پیش به نیروهای پلیس کابل دستور داده شد تا در صورت برخورد با مقاومت گروه‌های جنایتکار بر آنان تیراندازی کنند. در این حال شماری از کارشناسان افغان در مورد سخنان مقامات پلیس راجع به کاهش میزان جرایم در کابل شک دارند. جنرال امرالله امان یک تن از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما نمیتونیم که تنها به ادعای یک سکتور امنیتی خود قانون ساخته بتونیم که به صفر تقرب کرده با یک شهری که در اونجا 4.5 میلیون نفر زندگی بکنه و یک دروازه شام زیر کنترل نباشه. ما گمان میکنیم که پیش از وقت خواهد بود ادعا باعث غفلت افرادی نگرده، خدای نخواسته که یک فاجعه دیگری به وجود بیاورد.
در ماه‌های گذشته شهر کابل شاهد چندین مورد از اختطاف افراد و سرقت‌های مسلحانه بوده است. انتقادهای وجود دارد که در بسیاری موارد تعداد از سازماندهندگان این جرایم پس از بازداشت دوباره رها شدند که این مسئله نگرانی‌های زیادی را در میان مردم ایجاد کرده است. اما نهادهای مسئول ادعاهای از این دست را رد کرده و گفتند آنان همواره تلاش کردند با مجرمین قانونی برخورد شود.
گزارش بود از احمد جعفر احمدی از کابل و شنیدین که مقامات پلیس از کاهش میزان جرایم سازمان یافته در این شهر خبر میدن. در حالی است که امروز انفجار در منطقه وزیر اکبرخان کابل حداقل 8 تن کشته به جا گذاشت. خواستیم نظر شهریان کابل را در مورد این ادعای مقامات پلیس کابل بشنویم که اونا در مورد امنیت این شهر چی فکر میکنن.
جف کنبل 71 سال داشت و ای خودش را در یک معبد دور افتاده و متروک بودایی در شمال غرب هندوستان آتش زد و هلاک شد. پلیس هندوستان می گوید در یادداشتی که از جف کنبل باقی مانده است و ای این عملش را خودکشی خوانده.
شنونده عزیز، این گزارش را در مورد مرد امریکایی 70 ساله که در هندوستان خود را با آتش کشیده تا دقایق دیگر میشنویم و حال هم صدای چند تن از شهریان کابل را در مورد امنیت این شهر با هم میشنویم.
محمد هارون هستم، باشنده شهر کابل. نه ما تایید نمی کنیم به خاطر که در طول هم یک کنیم ما شاید قتلای زیادی بودیم که در منطقه ما افتاده بودن. دختر تا بچه را در روز پیش تقریبا دنهای 11 شهر کابل خیرخانه یک قتل صورت گرفته بود. شکل بسیار بیرحمانه بود. تایید نمی کنیم صفر باشه، شاید 80% جرایم زیاد هست، 20% کم شده باشه.
نام فیض‌الله، باشنده شهر کابل هستم. ما را 50% تایید میکنم، 50% شاید واقعیت داره، 50% فکر کنم نه. ما دزدی را امرای چشم خود دیدم. دمی سرک 40 متره یک موتر صرف، یک موتر سراجر امرای موتر خود زد و بهش بقستن. ای پانش شدن درگیر شدن بین هم. دمی حالت درگیری امی دلیور صرف که امرای می واسه چند نفر داخلی صرف بودن. موتر صرف خود ایلا کردن داخل سراجر ششن و موتر سراجر گریختن رفتن.
اسم من آیت الله آزاد باشنده شهر کابل هستم. از نظر ما امنیت خوب، واقعیت بسیار خوب است. تو بسفر هم گفتن نمیتونیم یعنی 70% وضعیت خوب است. تو بسفر نشده خب کدام حادثه در این وقت ها دیگر رخ نداده فعلا نگه حادثه مشخص یا کدام انتحاری یا کدام حمله صورت گرفته باشه. وضعیت خوب است یعنی تو بازم گفتن نمیتونیم که 100% خوب است.
صدای چندان از شهریان کابل را شنیدید. و حال هم گزارش بعدی ما، یک مرد امریکایی 71 ساله که از سال 1995 در هندوستان زندگی میکرد و از پیروان مهاتما گاندی با شمار میرفت، خودش را در شمال غرب هندوستان به آتش کشیده. این که چرا، در گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس در مورد جزئیات بیشتر آمده است که فشرده این را از آرش همایون میشنویم.
جف کنبل 71 سال داشت و ای خودش را در یک معبد دور افتاده و متروک بودایی در شمال غرب هندوستان آتش زد و هلاک شد. پلیس هندوستان می گوید در یادداشتی که از جف کنبل باقی مانده است و ای این عملش را خودکشی خوانده. وقوع حوادث ظالمانه و غیر عاطفی در کشور زادگاهش امریکا و هندوستان را در مرگش مقصر دانسته است. جسد جف کنبل 71 ساله توسط دهاقین در یک منطقه دور افتاده در یک ساحه تفکر و مدیتیشن در ایالت راجستان هند به روز چهارشنبه کشف شد. آمر پلیس آن منطقه آقای موهنسنگ می گوید جف کنبل در یادداشتش بر علاوه آن که حوادث ظالمانه در امریکا و هندوستان را در مرگش مقصر دانسته است، از پلیس تقاضا کرده است که مراسم تدفینش را انجام داده بر اساس رهنمایی تحریری وی مبلغ 4500 روپیه ایندی موجود در بکس دستیش را برای فقرا توزیع کنند. جف کنبل در مورد انگیزه خودکشیش معلومات و توضیحات بیشتر نداده است. جف کنبل اصلاً باشنده ایالت کالیفرنیای امریکا بود. وی در سال 2009 تابعیت یا شهروندی امریکا را ترک گفت و از سال 1995 به بعد در هندوستان زندگی میکرد. حامر پلیس منطقه آقای موهنسنگ میگوید که جف کنبل در این اواخر با دهاکین در ایالت راجستان هند ملاقات کرده، با آنها در مورد افکار و آموزش های رهبر آزادی هندوستان مهاتما گاندی صحبت میکرد. پلیس میگوید جف کنبل 3 روز قبل از مرگش به این معبد بودایی متروک در 145 کیلومتری شمال شهر جیپور مرکز ایالت راجستان آمده بود. پلیس این حادثه را به سفارت امریکا در دهلی اطلاع داده، ولی سخنگوی سفارت امریکا در هند از تبصره فوری در این مورد خودداری کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، ساعت 5:30 دقیقه است و حال هم ملیه احراری در استادیو با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان داریم.
حمله انتحاری در منطقه وزیر اکبرخان کابل امروز 8 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. این انفجار در سوپرمارکت فاینس در سرک 15 وزیر اکبرخان رخ داد که به گفته قماندان امنیه کابل 3 خارجی و 1 طفل در میان کشته شدگان شامل می باشند. یک تن از سربازان پلیس در شندن که توسط مخالفان حکومت ربوده شده بود به قتل رسیده است. دست کم 20 تن از طالبان مسلح از روز پنجشنبه تا کنون در تخار از جنگ دست کشیده و به نیروهای دولتی پیوستند. فیض محمد توحیدی سخنگوی والی تخار برای رادیو آزادی گفت سرکردگی این گروه را قماندان کریم به دوش دارد که بعد از انجام عملیات پیام ناتو و عملیات تصفیهی اساکر دولتی در ولسوالی خواجه غار تخار به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. یک کارمند کنسولگری آمریکا پس از تیراندازی و کشتن دو موتورسیکل سوار امروز در پاکستان در محکمه ظاهر شد. پلیس میگوید بر این آمریکایی اتهام قتل دو تن و انتقال غیر قانونی سلاح وارد شده است، اما کارمند کنسولگری آمریکا میگوید به خاطر که دفاع از خود بر اشخاص فایل کرده است. این کارمند آمریکایی قرار است هفته آینده نیز در محکمه حاضر شود. مظاهره کنندگان در مصر خواهان برکناری رئیس جمهور مصر حسنی مبارک شدند و انتظار دارند در تظاهرات امروز شمار مردم بیشتر شرکت کنند. تشکیل کنندگان مظاهرات میگویند هزاران نفری که در نماز جمعه سهم میگیرند در این مظاهرات شرکت خواهند کرد. و سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون میگوید مدل اقتصادی کنونی جهان یک پیمان خودکشی محیط زیست جهانی است که اگر اصلاح نشود نتیجه آن فاجعه بار خواهد بود. بان کی‌مون این سخنان را امروز برای هیئت اجلاس اقتصادی جهان در شهر داوس در سوئیس بیان کرد.
با تشکر از ملیحه احراری، شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام های هفتواری که در ادامه این برنامه برایتان داریم. آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست. نخست هم آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه داریم با دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت که از ایشان در مورد راه های ترانزیت و قیمت تیل پرسیدیم. همچنان مصاحبه انجام دادیم با مولوی صاحب حبیب الله امام خطیب مسجد کارته پروان و عضو شورای علمای افغانستان. از ایشان در مورد حلال بودن گوشت های مرغ وارداتی پرسیدیم. البته این مصاحبه ها را در لابلای همین برنامه خواهید شنید و با خاطر داشته باشید که بعد از این برنامه، برنامه از ماست که بر ماست را از آقای آرش همایون خواهید شنید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، شما اکثر تحت شما را تلفن ها را اعلام می کنید جواب نمی دهد. خواهش کنم که همین شما را تلفن های تا مستقیم جواب دهد و سوالات ما پاسخ بگوید. تشکر.
بله
الو
با بله قدر لطف بدن
بدون تبصره.
سلام علیکم آقای نظر، من از شما سوال دارم که اهمی اولا اهمی رادیو ها یعنی یک تعداد از سرشناس ها و یک کارشناس های سیاسی و آنو که اهمی که گزه هم جمع میکنیم سوال میکنیم چی نفع میبریم؟ چرا این افغانستان ما رو بیل نمیکنیم؟ چرا افغانستان ما رو اعلان نمیکنیم؟ آنقدر با هم چیز میکنن دفعه های بیجا بیمورد میزنن. اگر این های قدر مسائل سیاسی رو میدانن و میفهمن چرا دست به دست هم نمیدن در پلوی کرزیز کار نمیکنن؟ چرا به خاطر چی کشور تا به چی وقت مایی تر بشینیم و انتظار بکشیم که حالا وطن ما آرام میشه حالا آرام میشه؟ و این کسایی که انتخاب شده و این کسایی که انتخاب نشده اینا چرا دست به این عمل های نامشروع و ناجایز میزنه؟ دولت ما حیثیت آبروش پایین آوردن. تو خدا به سر تو رو به قرآن خدا قسم میتیم اون مردم افغانستان نکنیم این کارا رو اعلام کنیم. مگذره بس است جنگ، بس است کشت و خون، بس است. این طالبا از خلاهای ما استفاده میکنن. خود برای خدا.
شنونده نهایت عزیز، بسیار زیاد تشکر از پیامتان و از توصیهتان. حالا ببینیم دیگران یعنی شنونده های دیگر ما در مورد توصیه شما، نظر شما چی فکر میکنند. موفق باشید.
آقای ظریف نظر، سرما و عدم برفباری زمستان سال جاری 1389 در ولسوالی لعل و سرینجنگل تا کنون تاریخ هفتم برج دل و که اندازه برفباری آن 40 الی 50 سانتی متر می رسد باعث خشک شدن تعداد زیادی چاه‌ها و آب چشمه‌ها گردیده که اهالی قرا با فاصله دور از قریه های دیگر آب می برند. همچنان محصولات کچالو که تقریبا ربع غذای مردم را تشکیل می دهد حدود 30% در چاهای زمینی بر شیوه قدیمی و سنتی نگهداری می شود از اثر سرما فاسد گردیده. علاوه در طی 5 سال گذشته تعداد زیادی یعنی صدها فامیل از فقر و بیکاری به شهرها خصوص کابل و هرات مهاجرت نمودند که یقینا در سال آینده تعداد بیشتری فامیل دست به کوچ خواهند زد. نتیجه اگر تدابیر نوسازی خوبتر طرح نشود احتمالاً بسیاری قرای این ولسوالی به جزیره خالی از سکنا تبدیل خواهند شد. ولایت غور ولسوالی لعل سرجنگل قربان‌علی فکرت.
تشکر آقای فکرت. امیدوار هستیم که پیام شما به گوش مسئولین و امور چی در مرکز چی در ولایتتان رسیده باشد. و ما هم یک سوال از شما و از دیگر شنوندگان عزیز ما در اطراف و اکناف افغانستان دارم که پیام ها در مورد کمبودی ها و عدم رسیدگی به مشکلات مردم در تلفن اوتومات رادی آزادی ثبت می شود و ما هم آن را نشر می نماییم و بعضا هم مستقیما با مسئولین امور در میان مگذاریم، ولی تا جایی که می بینیم شکایت ها روز به روز زیاد می شود و کم نه. سوال من در این جاست که آیا نمی شود شوراهای محلی را فعال نمایید؟ یعنی مستقیما در قریه‌جات، در ولسوالی، در هر جایی که هست این شوراهای محلی را تحت فشار قرار بدید تا به مشکلاتتان رسیدگی نماید. و یا کدام پیشنهاد دیگر دارید؟ موفق باشید.
من از ولسوالی مرغمور هستم، از قریه قریه چرتتخانه. راجع در نظر کامک های استرار به خاطر که سرزدگان هستند پلان اولسوال سعید مهرامور که تقسیمات کردن و سنایی که متضرر شد از خاطر سیلاب اونها 400 خانه تا مقام اولسوالی مهرامور خیلی رای دراز هستن. اونهایی که سیلاب خراب کردن زمینایشان را آمدن پیشنهاد دادن که سیلاب زمینای ما را خراب کردن، اما اولسوال هیچ اعتنایی نکردن. رفت برگشتش از مقر اولسوالی تا خانه دو روپه مطرف دارن، اما شب در وطن میخوابن و حیاتایی که توزیع مواد کمک اشتراری را توزیع میکردن اونها تقریبا نصفه بودن، برای خودشون کار میکردن. من دسته در هتل خوابیده بودم، می آمدم کمک اشتراری خود را می آوردن، می گفتن این سهمیه قریجات است، این سالان حیات است. فقط یعنی ما خواهش دارم که رادیو آزادی تا تمام شبکه ها پخش کند که اصلا دیگه توازن و عدالت در نظر گرفته نشده، مردمی که واقعا متضرر شده واقعا متضرر رفتن، کمک برایشون نرسیده. من مرز اولسوالی مهرامور هستم، همین امیدوار هستم که به گوش دولت برساند.
سلام به رادیو آزادی و به برای همه کارکنان رادیو آزادی. من یک دریور هستم، مسیر رای از نیروز الو کابل می باشد. از ما مترانان پولیسی که در پولیسی امنیتی در راه هستند بسیار سر ما ظلم میکنند، از هر موتر 60 افغانی میگیرند. ما که درشون 40 افغانی را میدهیم، اونا ما را تا گوشه سرک استاد میکنند، اونا یه موتر هم خاموش نکنند. سل بسیار خونت از ما مجبور هستیم 60 افغانی درشون بگیم. ما که درشون میگیم که این پول زیاد شده میگیرند، مگر از ما کماندان امنیتی ولایت نیمروز هفته 30,000 افغانی میگیرن از هر پوسته. ما در هر 5 کیلومتری یک پوسته امنیتی است. در ضمن این آدم روبایی هم دارد، این پولیس ها همشون دوز هم هستن. یعنی چند روز رفقای ما را گرفتن به آدم روبایی ها، ازشون 60 لک افغانی یا 50 لک افغانی مطلبه و این پولیس ها همه متابن هستن. و این خواهش ما از آقای کرزای امی هست که همین کماندان امنیتی ولایت نیمروز است، باید بدل کنه که ما کمی آسوده شدیم. اگر نه چند پوسته اردوی ملی باشه هم بهتر است. از دلارام به این طرف پوسته های اردوی ملی است، ما انشاءالله آسوده میاییم و این تکلیف هم نیستیم. خدا حافظ.
دکتر صاحب انوارالحق احدی، وزیر تجارت دولت اسلامی افغانستان، شما و رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای کرزای در این اواخر سفر به روسیه داشتید، در مورد نتایج این سفر میخواستیم از شما بشنویم.
خب ما در دو قسمت است، یکی که ما میخواستیم از روسیه مواد نفتی بخریم و اونا یک دسته میدارن که به عنوان ثابت در اتحاد شوروی بودن و اونا تقریبا 18 سال تخفیف میدادن. با خواهش ما این بود که امور در قسمت ما معاف کنن، ولی متاسفانه که موقف اونا طوری بود که دیگه ممالکی که در اتحاد شوروی سابق بودن سر وام ایدال از اونا میگیرن، تنها با امرای قزاقستان و با امرای بلاروس این معامله را داره. ولی به هر حال اونا گفتن که ایده مطالعه میکنن که اگر برای ما در خودم تخفیف داده بتانن. یک قسمت دیگه تجارت ما با امرای روسیه از بقیه مواد نفتی در چند وقت گذشته، خود عرضه مواد نفتی یک اندازه غیر مطمئن بود و قیمتاش هم بسیار نوسان داشت و ما میخواستیم که هم عرضه را مطمئن بسازیم و هم نوسانات هم بسازیم. ولی خوشبختانه که با سطور خصوصی ما با قیمت بازار دیگه موافقه کردن و قرار داد کردن. یک قسمت دیگه است که مواد ساختمانی است که از روسیه ما بسیار زیاد وارد میکنیم و به صورت نرمال به مقصد بازار عرضه و تقاضا به پیش میره که ما کدام مشکلی به او نداریم. مشکل کلانی که داریم یه است که صادرات ما به روسیه بسیار کم است. در سابق ما در حدود 40,000 تا 50,000 تن کشمش روان میداریم، ولی آن ما کمتر از 10,000 تن کشمش روان میداریم. صادرات واردات ما هیچ توازن وجود نداره. ما میخواییم که صادرات خود زیاد کنیم و اونا به این ارتباط هم یک فکر دارن که ما او را خواستیم که اونا کم بسازن و مطالعه میکنن. قسمتی سرمایه گذاری هست که اونا امادگی خود نشان دادن که در بعض سرمایه گذاری های دولتی ما اونا اشتراک کنن.
صحبتهای مقدماتی بسیار خوب بود.
دکتر صاحب، یک موضوع جالبی است که مخصوصا به مردم به ژورنالیستایی است که سفر شما به مسکو متن تصادفی بود یا چطور بود که بعد از اینکه مشکلات ایران ایجاد شد، مسئله تانکرها، یک دفعه دفعتن این سفر آغاز شد؟ مسئله سیاسی و گپا دی است نیست؟
سفر جناب رئیس است از وقت تنظیم شده بود، یک این ماه قبل خبر داده شده بود و ما معلومات داشتیم که تصادف بدی شد که در این وقت کامدارای ما طرف ایران هم با مشکلات مواجه شدن. ولی به هر حال ما در نظر داشتم که در قسمت که از روسیه به حیث یک منبع وارداتی مواد نفتی از استفاده کنیم، با او اساس این سفر رئیس به یک موقع خوب برای ما با مایسر ساخت و از مخاطب بود که من یک روز پیش از سفر رئیس رستم تا با مقامات مختلف با جزئیات با مرشان صحبت کنم.
دکتر صاحب، یک موضوع دیگه است که یک قسم در بین روشن فکر همیشه این صحبت میشه که اگر پاکستان مشکلات ایجاد کنه، مثلا حالا میگن که 5000 لاری را اونا راه ندادن تا چند وقت، یا ایران هم مثلا تانکرها را استاد کرد و مشکلات ایجاد کرد، در این صورت اتر یک موقع بگیرن در آینده مشکلات زیاد شوه، الटरनेटیو چی است؟ یعنی راه های ترانزیت که ما از دیگه کدام راه میتونیم بیغم استفاده کنیم؟
خب با فیلن نیستی رای عمده است، البته رای فرعی هم است، اما سی رای عمده است، یکی رای پاکستان است و هر وقتی که بندر کراچی برای ما یک مشکل خلق میکرد باز اتفاق زیاد ما با بندر عباس و ایران و با بندر چابهار بود. ولی متاسفانه به مختصمی که در پاکستان ما مشکلات ترانزیتی داریم، ایران هم به آخر ما مشکلات ترانزیتی پیدا کردیم. و رای سن ما رای ازبکستان است که قسمت زیاد مال تجاری ما خصوصا از چین و از روسیه و از قزاقستان از میرا می آید، ولی متاسفانه وام مشکلات خود دارن. ما با پاکستان به یک موافقه رسیدیم، به یک دو هفته دیگه انشاءالله در قسمت تعمیلی و موافقت نامه شروع می کنیم. وارزومندی ما ایست که اونمو قسم موافقت نامه که ما با پاکستان عقد کردیم، اما قسم موافقت نامه را بامرای ازبکستان و بامرای ایران هم مطرح کنیم و بامرای وام با موافقه به اعتباط برسیم. ولی متاسفانه که ارسی رای ما تاباره با خدر اطمینانی نیست که باید باشه که با مال تجاری ترانزیتی ما مال سپیر میشه و اونا مداخلی نکنه.
خب به هر حال در اینجا خود با خود سوال ایجاد میشه صاحب، چرا این مشکلات دوام میکنه؟ یعنی با سی را
که اونا گفتن که برای ما مواجه معلوم نمیشه. از طرف ایران گفتن که مواد سرخ به مصرف ناتو ممکن از استفاده کنن. ما ایران مخانی ندانستیم، ما وقتا برشان گفتیم که یک راپور بیجا است، ولی ممکن دیگر دلایلی هم داشته باشه که برای نخان راجی بود.
سوال دیگه که از شنونده هست به خدمتان تقدیم میکنم ایست که میگن که حالا مسئله تانکرها حل شد، اما قیمت ها هم تو میگم باقی مانده در سر تا سر افغانستان، مردم شکایت میکنن، موتوردارا شکایت میکنن، سیب این قیمت ها چرا سیب پایین نامد؟
خب ما فکر نمیگم که درست باشه، قیمت ها پایین آمده. چند روز قبل، یک دو هفته قبل، مثلا یک سنت تیل در حیرتان 15 دلار بود، حتی تا 16 دلار هم رسیده بود. آره کمتر از 12 دلار است، تغییر آمده، ولی در طول بحران یک اندازه قیمت های بین المللی هم بلند رفت، ولی قیمت ها تا اندازه پایین آمده و امید است که وقتی که
عرضه دیگه هم
زیاد
شوه قیمت ها دیگه هم پایین. خب وزیر، گپ از صادرات واردات میشه، اوتوماتیک وزارت تجارت به فکر ما میرسد، گرچه حالا سیستم تغییر کرده، سیستم های شاید اداره مستقل استانداردها موجود باشه، در مجموع اموال وارده از نقطه نظر صحی به طور مثال گوشت های حلال و حرام ترگپا یا ادویه هایی که تاریخ تشته یا مسائل دیگه که ضرر داره بر انسان ها، یا دولت افغانستان چه قسمی یک میکانیزم داره که یا را کنترل کنه؟ این مربوط به شماست یا ادارات دیگه است؟ چی هسته؟
سابق که مربوط به وزارت تجارت بود، به خاطر که نرم استاندارد یکی از ریاست های وزارت تجارت بود، ولی بیشتر از دینیم سال شده ریاست نرم استاندارد مستقل شده. اونا استاندارد تعیین میکنن راجع به مواد خوراکی، راجع به مواد نفتی، راجع به ادویه، اونا استاندارد تعیین میکنن و باز وزارتخانه مختلف وظیفه تعمیل بوده داره. در قسمت خوراک باب و در قسمت ادویه این مسئولیت وزارت صحیح است که اونا ارزیابی میکنن که روغنی که میایه آیا با مستندرد برابر است، گوشتی که میایه آیا با مستندرد برابر است، و به این اساس که گفته میکنم که این مسئولیت وزارت صحیح است که اونا ایره ارزیابی.
وزیر محترم تجارت دکتر صاحب انوارالحق احدی، بسیار زیاد تشکر.
تشکر.
رئیس جمهور خواست ما همی از که مردم ها همی گوشت مرغ حرام حکم کرده چی رقم میشه؟
بنده عبدالجمیل از ولایت بدخشان، از ولسوالی افتال پویان، از قریه بیدکلان، همی گوشت مرغ عالمای ما همی را حرام کشیدن،
همه را شما با گوش دولت اسلامی افغانستان همه را برسانید در رادیو اعلام کنید که ما مردم بسیار رگوم و پریشان هستیم. همه را اگر حرام است ما نخریم و کمش کنه حرام میشه، اگر حلال است دیگه و کمی حلالی را صادر کنه که ما مردم همه پریشان و لالوان نشیم.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، بنده از ولایت بدخشان. بنده خواهش است از همه سر مکمه افغانستان همین است که همین گوشت مرغ بعضی حلال میگه بعد روشن کنه که مردم تا بفهمه سر شله شود.
مولوی صاحب حبیب الله امام خطیب مسجد کارته پروان، پیام ها را شنیدید، شما در مورد چی میفرمایید؟
مرغ هایی که از کشورهای غربی غیر اسلامی وارد میشه اکثرا در افغانستان به عنوان یک کشوری که مصرفی مرغ هایی که وارد میشه نه تنها به افغانستان به اکثر کشورهای اسلامی که فتوای امام های حرمین وجود داره، یعنی دارالفتای مکه و مدینه و همچنان دارالفتای قطر، کویت، ازهر، این کشورات جمن اتفاقا فتوایشان همی سالما را روان کردن به کشتارگاه که مرغ اینا می کشتن. مثلا در دنمارک جوانای دنمارک مسلمان ها درخواست نون گرفتن، به برازیل رفتن، به فرانسه رفتن، با این کشورات سفر کردن، از نزدیک شکل زلحه اونا مطالعه کردن، تصویر برداری کردن، تو صورت اونا تصویر کردن حرمتی گوشته های وارده در سطح کشورهای اسلامی گوشتی که وارد میشه با خصوص از مرغ بدون شک و شبه او حرام است. این یک فتوای اتفاقی به حد اجلال یا آمد رسیده به حرام است وقتی به عالم دو عالم ندارن کاملا علمای دیانیستان به حرمت یزی فتوا دادن، فتوایشان نزد ما وجود داره، از اکثر دارالفتای کشورهای اسلامی برن. این مرغهایی که نه مطلقا لاشه حیوانات است، اینا مردار هستن که تو میخورن مردار هم میخورن، به این صورت این مرغ ها حلال نیست.
در اروپا مثلا بعض گوشت ها سر گوشت های مرغ زبان عربی و انگلیسی نوشته میشه که به شکل حلال ذبح شده، او گوشت ها چطور سه؟
درست، این فقط یک بیرنگی است که میگن به طریق حلال جلخ به طریق حلال شده، این به خاطر یک بیرنگ بازاریابی شاند و هیچ صداقت در این میان نیست. قرآن کریم به صراحت حیوانی که از کوه بیسته یا به شاخ بخوره و همسان شه در داسته نوان حرمت شه باید میکنه، این هم به اون شکل از اینا قرار گرفته. این حرمت علما در مورد شکل زر هم آله زر صورت درست نیست، هم جمع کننده و مسلمان نیست، و طرف دیگر این اگر مسلمان نیست یک مسیحی نیست که اسلام در دلش توحید باشه، و از طرف دیگر هم خود حیوان به شکل زل همیشه که او در نظر حدیث و از نظر دین مبین اسلام او حالت حرمت بمیان میاد، و اون کسایی که نوشته بکرده به غلط یا در پهلو مار که مثلا مال تجارتی شان که یک نیرنگ برای فروشات مال شاند و یک صداقت در میان نیست یا این ثابت هم است که دروغ هست.
ای از کشورهای اسلامی مثل ترکیه و گرباشه چطور؟
اگر ثابت باشه روی قرارداد که طرفین رو رضاینیان قرارداد بین دو کشور اسلامی باشه ثابت است. اگر یک تاجر میره و از کشور میاره ممکن این کشور هم کشور دیگه هم رو باشه، این ثابت شده نمیتونه. ما مکلفیت من به حد نیست که ما به قضایا نادیده و نفهمیده عمل کنیم، ما گذیر هستیم باید باید سند و حجیت کامل دارمند شدیم، اون حجیت کامل بایش هست که یک میشاف یا قرارداد دولت باشه که او مطالعه شده و معاینه شده که آیا این یک کشور اسلامی هست یا نیست، یا الا دیگر صورت های نادرست هست و از کشور اسلامی به صورت اونا خودشان جبه اعلان کرده باشن و قرارداد داری پیمان صورت درسته باشه و کار درسته.
مولوی صاحب آیا شما در این مورد کت وزارت تجارت کدام مذاکره یا مفاهمه داشتین که گوشتایی که از طریق وزارت تجارت به افغانستان می آیه تا چی حد قابل اطمینان است؟
ما از طریق رسانه ها گفتیم و از طریق مطبوعات چاپی هم در مجله این مقاله را چاپ کردیم، در مجله به توی مسجد ما روشن نوشته کردیم فتوای علما را، همچنان از طریق منابع به اجتماع خبر دادیم و دیگه علما هم تلاش خود کردن که این کار صورت نگیرن. افغانستان به عنوان یک کشور باز در باز که نه مرد تجاری داره و نه مرد دیگر تجارای ما به اشکال مختلف مال فرنگی میارن بدون یکی که او مورد
لابراتوار شود یا وزارت کردامه یا وزارت حق اوقاف یا وزارت سر محکمه دوی توجه داشته باشند. تصرفات در مال تجارت در افغانستان از طرف افغانستان هیچ صورت نمیگیرند و الا در مسائل کنونا کدامت خاص داشته باشند و در این قابل کنترل به اعضای فعلی افغانستان مال که وارد میشه قابل کنترل نیست.
خب مولوی صاحب محترم آقای حبیب الله امام خطیب مسجد کارته پروان مسجد امام بسیار زیاد تشکر سیم.
شما هم تشکر.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 21 12 41 38.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست از ماست که بر ماست، وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است زین قوم شریف است، از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست از ماست که بر ماست از ماست که بر ماست.
یک بار دیگر مقدمتان در برنامه از ماست که بر ماست گرامی باد. در گذشته نیز در مورد شیوه برخورد زندگی و مشکلات موجود در مقابل زنان افغان حرف‌های داشتیم. با آنکه گفته شد وضعیت زنان در افغانستان از گذشته های دور به این سو توهم با رنج، اندو و غم و تأسف بار بوده است، حرف تازه‌ای نگفتیم. ولی آرزو برده می شود اگر این برنامه ها بتوانند برای یک لحظه کوتاه ما را با تفکر در مورد شیوه برخورد با زنان وادارد، ما به هدف این برنامه رسیده ایم. لازم به تذکر نیست که گفته شود در گذشته زنان چه دشواری هایی را تحمل کردند. این که از درس و تحصیل محروم و در حصار خانه ها زندانی شده، دره خوردند، سنگسار و تیرباران شدند، حرف تازه ای نیست. ولی بعد از 11 سپتامبر با تغییراتی که در زندگی سیاسی و اجتماعی افغانستان صورت گرفت، تصور می شد که در وضعیت زندگی زنان نیز تغییرات اساسی رونما شود. ولی با وصف تغییرات ظاهری در پایتخت و مراکز افغانستان تا هنوز هم زنان زیر بار خشونت‌های تحمیل شده بر آنها قرار دارند. در برخی موارد می شکنند. رقم افزایش تعداد خودکشی ها در بین زنان در افغانستان انعکاس دردناک این واقعیت می باشد.
جنگ های چند دهه اخیر، خشونت ها، فقر و دیگر مشکلات موجود در کشور رقم خودکشی از زنان را 20 برابر افزایش داده است.
یک تعداد هم خودسوزی را بر زندگی در رنج برمی گزینند.
من دست خوشوق و خسراخ و از این دست از این وزده بودن خوردرد. مجبوریت داشتیم چه دیگه دست ملکت ها میکمر میزنم و نمیدنم اخیر خوردرد از ده ساله هم بود.
ولی آیا درک و آگاهی زنان در مورد حقوق خودشان و معلومات در مورد طرق ایستادگی در برابر رنج های موجود کافی است؟ و آیا خودسوزی یگانه راه نجات می باشد؟
یکی ناآگاهی زنها از حقوق واقعیشان هست در اجتماع و دیگه مشکلات روحی و روانی است که در صد راه بیشتر از خانم ها قرار گرفته. همچنان مشکلات اقتصادی در خانواده ها میتونه باعث خودسوزی بشه و مهم این که بیخبری عده زنها از دین و حقوق شرعیشان است و بعضی زنها فکر میکنن با خودسوزی از خشونت ها و رنج های زندگی دور خواهند رفت. اما به نظر من یک راه حل نیست. این راهی نیست که یک زن از مشکلات خانوادگی و مشکلات خشونت آمیز رهایی پیدا بکنه و یک زن مسلمان باید با دلیل منطقی مبارزه بکند.
آری، زن، این موجود زیبا، پر احساس و با عاطفه، باید چقدر رنج کشیده باشد که شعله های سوزان آتش را به بی‌رحمی واقعیت زندگیش برگزیند. ولی اگر به دیده بصیرت به اطراف خیش بنگریم، دیده خواهد شد که مشکلات زنان در شیوه زندگی، عادات، سنن، عنعنات و برخی دیگر هم در برداشت‌های نادرست ما از عقاید خود ما ریشه دارد. ما بیشتر از هر کسی دیگر خود با نیمه لازمی زندگی و هستی خیش که زن است، مادر و خواهر جفا کرده ایم و از ماست که بر ماست.
از ماست که بر ماست.
آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
دماشام شپش بچیشتوی در آزادی رادیو.